بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بالاترین حقیقت و پرارزشترین واقعیت برای انسان معرفت و آگاهی و بینش و همه فضیلت انسان و برتری او نسبت به همه موجودات دانش مثبت. در آیات سوره مبارکه بقره میخونیم که خداوند بعد از تعلیم اسماء که شریفترین علم بود به آدم، از فرشتگان خواست به او سجده کنید. این سجده در حقیقت بر بدن آدم نبود، بر هیکل و قالب آدم نبود، بر بدن و جسم آدم نبود. این سجده بر دانش آدم بود، بر آگاهی آدم بود، بر بصیرت آدم بود. گفتگویی هم درباره دانش آدم با ملائکه داره که به ملائکه نشون میده این ظرفیتی که برای علم آدم داره شما ندارید. این معرفت بنابر فرموده پیغمبر دو رشته داره. یه رشته مادی معرفت به اشیاء و عناصر و روابط اشیاء و عناصر، و یک معرفت هم معرفت معنوی، معرفت به خدا، خواسته های خدا، معرفت به قیامت و اوضاع قیامت، معرفت به حلال و حرام پروردگار که بر اساس مصلحت زندگی انسان نظام گرفته، با این معرفت انسان راه صحیح و سلامت به کار گرفتن مجموع ابزارهای مادی رو یاد میگیره و با کمک این معرفتی که از همه نعمتها در مسیر مثبت استفاده میکنه و به خاطر ارزش معرفتی که در چنین شبی مثل شب عاشورا امام کلاسی تشکیل دادن، هر 71 نفر رو طلب کردن، دعوت کردن همه یک جا جمع بشن و امام علیه السلام در این مجلس سخنرانی کردند و در سخنرانیشون بخشی از معارف حق رو برای یارانشون، برای اهل بیتشون متذکر شدند. من علاقه داشتم از شب تشکیل این مجلس به همین سخنرانی و توضیح این خطبه بپردازم به عنوان بخشی از معارف الهی و اخلاقی و انسانی. ولی طی مقدمات در باب معرفت من رو از تفسیر این خطبه باز داشت. امام در جمله اول فرمودن اصنی علالله احسن الثناء، من به نیکوترین ستایش خدا رو ستایش میکنم. اولا به جهانیان اعلام کرد شب عاشورا که ما 72 نفر اهل خدا هستیم و همه ارزش این 72 نفر هم اهل خدا بودنشون بود. اعلام کردن که ما معرفت به خدا داریم که در مقام ستایش او برآمدیم. ما بهترین این ستایشی که حضرت به زبان اعلام کردن حقیقتش رو در افق وجود همه این 72 نفر ببینیم. امام این اثنی علالله احسن الثناءشون در حقیقت اظهار و اعلام یک سپاس همه جانبه‌ای بود که تمام وجودشون رو فرا گرفته بود. بازی با کلمات نبود، انشانگاری هم نبود، سخن پردازی هم نبود، چیزی نبود که به صورت چند تا لغت عربی از نوک زبان حضرت داره پخش میشه. امام علیه السلام با این جمله در حقیقت شکر همه جانبهی که در وجود خودشون و این 71 نفر موج میزد اعلام کردن. البته این بحثی رو که من براتون دارم هیچ کسی از کسانی که من کتاباشون رو دیدم، من همه کتابا رو ندیدم و از توضیحات همه دانشمندان نسبت به این حقایق خبر ندارم. این که میگم بهترین کسی که این شکری که امام با زبانشون اعلام کردن که ما در چنین شکری هستیم، بهترین کسی که تونسته از عهده توضیحش بر بیاد از اونایی که من دیدم فیلسوف، نمیدونم بگم بی نظیر کم نظیر، حالا میگیم فیلسوف کم نظیر، مرحوم صدرالمتعلمین شیرازیه که 400 سال قبل در شیراز متولد شد. پدرش هم از ثروتمندان شیراز بود و از چهره‌های متشخص حکومتی هم بود. پدر جواهر فروش بود، طلا فروش بود و از بوشهر هم کارگرانی داشت، صید مروارید می‌کردن. در بصره هم یه نمایشگاه مهم می داشت. ولی این پسر به سن 14-15 سالگی که رسید اومد به پدرش گفت من اصلا علاقه به این کسب شما و فروش طلا و جواهر و مروارید ندارم، من همه علاقم به اینه که برم بفهمم. من از این بسته بودن ناراحتم، من هیچی نمیفهمم و این یه مقدار علم به 4 تا طلا و جواهر و نقره و عتیقه به چه درد من میخوره؟ من از راه دیگه‌ام میتونم روزی خودم رو تأمین بکنم. البته پدرم مخالفت نکرد، فرستادش درس خوند و بعدم با اجازه پدر اومد اصفهان. خوشبختانه در اصفهان به 3 استاد بسیار فوق العاده برخورد کرد که همه مایه‌هاشو از این 3 استاد گرفت: شیخ بهایی، میر داماد و میر فندرسکی. بعدم تبدیل به ملا صدرا شد. من یه کتابی رو نمیدونم هست یا نه، اولین باری که چاپ شد خیلی وقت پیش بود، شاید 40 سال قبل بود، من خریدم آدرس بدم و شما اگه پیدا بکنید این کتاب رو بخونید واقعا میبینید که اندیشه صدرالمتعلمین و علمش و معرفتش در 400 سال قبل مال 400 سال بعد خودش بوده. دلیلش هم اینه که در این کتاب در نزدیک به 30 بخش یه مقایسه‌ای شده بین انیشتن و صدرالمتعلمین تحت عنوان 2 فیلسوف شرق و غرب. اونجا آدم وقتی وارد میشه میبینه که اون چه رو که از راه ریاضی و فیزیک و ابزار علمی انیشتن بهش رسیده، صدر المتعلهین با اندیشه های عمیق و تفکر در روابط موجودات و بخصوص فهم آیات قرآن و روایات بهش رسیده. ایشون می‌فرماید شکر، ثنای حق، سپاس حق دارای سه مرحله است. یه مرحله مرحله لفظیه، یه مرحله مرحله کیفی و حالیه، یه مرحله مرحله عملی و عینیه. اگر مرد و زنی در حد خودشون این سه مرحله شکر رو نداشته باشن، نمیشه بهشون گفت شاکر. یه چیز دیگن دارن نعمتهای الهی رو مصرف میکنن و تولید ثمر بخشی بعد این مصرف ندارن. یعنی یه کارگاه دستی هم کم ارزشترن که بهش نخ میدن و تریکو میبافن، یا بهش مواد میدن، کیسه پلاستیک روشن میزنن، یا بهش مواد میدن، ظرف یه بار مصرف پاکیزه میزنه. اونی که این مراحل رو به طور جمع نداره، یه کارخونه ایه که 60 سال، 70 سال چند صد تن گندم و شکر و قند و چایی و برنج و نون و میوه جات توش میریزن، ولی تولید به درد خوری نداره. اما یه انسانی هم هست که این نعمتها رو به خودش منتقل میکنه و با دارا بودن این سه مرحله شکر زیباترین و بهترین تولیدات بود. یه مرحلش همین زبان، الحمدلله رب العالمین، شکرن شکرن شکران، یه مرحلش. اونی که در این مرحله متوقفه در حقیقت با شین و کاف و ره مرتب بازی میکنه، بهترین مواد ساخت خدا رو تو کارگاه وجود خودش میریزه، بعد که شکمش دیر شد و بدنش پوشیده شد و یه خونه 300-400 متری خوبی پیدا کرده، یه ماشین حسابی، بعد با 3 حرف شروع میکنه به بازی کردن، شکر شکر شکر. صدر المتعلین میگه اگر این کارگاه تولید مثبت به اندازه سعه وجودی خودش نداره، این نشد شد. مرحله ببینید، شاکر خیلی انسان والایی. شاکر اون انسانیه که تمام حرکات وجودش میزون گرفته با برنامه های پروردگاره. این آدم در حد خودش تولیدات عجیبی داره. خب ما همه میدونیم امیر المؤمنین در این دنیا در روزگاری قرار داشت که بخش عمده روزگارش از نظر اقتصادی در کمال سختی گذشت. اینا مهاجر بودن از مکه، یعنی با فشار دشمن خونه‌های ملکیشونو، زمینای پدریشونو رها کردن، فقط با یه دست لباس اومدن مدین. تا 7 سال هم راه به روشون بسته بود، یعنی مکه‌ای ها هیچ زمینه ورود اینا رو به مکه نمی دادن. حالا اومدن مدینه، نه خونه دارن، نه مغازه دارن، نه کار دارن. بعدم مدینه تو مسیر جاده های تجارتی نبود، دور بود. مکه 16 کیلومتر با جاده فاصله داشت، هم راه آبی داشت به مراکز دیگه و هم از 4 طرف راه زمینی به طرف یمن داشتن، به طرف مراکز دیگه داشتن. هم تجارت پرباری مکه یا داشتن، هم به خاطر خانه کعبه سالی 360 قبیله که 360 بت و خدای قلابی در کعبه داشتن، می اومدن مکه برای زیارت بت‌هاشون، نذر می آوردن، خرما، شتر، پول، طلا، نقره. خود این درآمد کعبه، درآمد تجاری، مکه رو یه شهر ثروتمندی کرده بود. گدا نداشتن. اینا هم که مکه بودن حالا مهاجرت کردن، وضعشون خوب بود در مکه. الان که اومدن مدینه هیچی ندارن، نه خونه نه زمین، به ناچار توی باقای مدینه، تو کارای مدینه پخش شدن با یه مزد بسیار کم، چون مدینه با مکه از نظر سطح زندگی خیلی فرق میکرد. خود امیرالمومنین جوان، هنوز ازدواج نکرده، صوبا میرفت تو نخلستانها آب میکشید، به نخلا میداد، غروب 2 درهم بهش مز میدادن برمیگشت، که با این 2 درهم یه غذای نیمه سیری گیرش می اومد، حتی پولی نمی مون که یه پیراهن بخره. وقتی هم اومد برای ازدواج، پیغمبر بهش گفت چی داری؟ گفت خونه ندارم، پول پسندازم ندارم، یه شمشیر دارم و یه زره، یه شتر، با این شتر روزا میرم آب میکشم، پای نخلا میریزم، میمونه این شمشیر و این زرم. پیغمبر فرمودن حالا که جنگ نی، این شمشیر و زره تو بده سلمان ببره بفروشه، خرج عروسیت تأمین بشه. بردن مجموعاً فروختن به 250 یا 500 درهم نقره معمولی که یه خونه اجاره کردن و برای فرش اتاق پذیراییشون و اتاق عروس و دوماد 6 تا پوست کهنه بز گرفتن به هم دیگه بستن، اونو انداختن تو اتاق پذیرایی. کل خریدشون هم 14-15 تیکه بوده که من از کتابا در رو بردم، تو این کتاب نظام خانوادم در رابطه با عروسی ایشون با حضرت زهرا به مناسبت تمام صورت زندگی این زن و شوهر رو نوشتم، به 20 قطعه نمیرسه. اون وقت اینا با این حداقل زندگی، با این مزیقه و با این سختی که گاهی سه شبانه روز این زن و شوهر به خاطر نبود درآمد گرسنه میموندن، گرسنه، ولی به عمرشون یک بار به خدا اعتراض نکردن که علی بگه خدایا خانوم من سیدتون سائل عالمینه و من علی ابن ابی طالبم، چطور در پولو به روم و زن و شوهر وانه میکنی؟ اونا حرفشون این بود ما نداریم از رضای حد گله، به ما چه؟ ما مملوکی، خدا ما را آفریده، فعلا روزی ما رو به این صورت قرار داده، ما اعتراضی نداریم، ما طلبکاریم از خدا، ما بنده ایم، مالک ما، رب ما، این مقدار برای ما در یه چنین قطع زمانی روزی مقرر کرده، یا نون خالیه، یا نون و نمکه، یا نون و خرماست، یا نهایتاً اگه گیرشون بیاد هفته یه بار یه نون آبگوشت رقیق، اونم من چقدر گوشت اون دیگی بوده، من چقدر پول داشتن که چقدر بتونن گوشت بخرن. الان افرادی هستن از بس کباب خوردن و میخورن اسید اوریک میگیرن، از بس میخورن قند میگیرن، از بس دارن نمیدونن چی کار بکنن. بازم که میگی حالت چطوره، میگه زمانی خرابتر این زمان نبود. فلا آدم بهش بگه خب چی کم داری، چی کم داری؟ کسرت غذا که ده جور مرض برا تو برده، خونتو که حاضر نیستی 600 میلیون 700 میلیون بدی، ماشینتو که 80 میلیون خریدی، هر دختر و پسرت که یه ماشین دارن، بد میخواستی بهتر از این زمان برا تو چی بود که میگی بدتر از این زمان نبوده؟ به بعضی ها میگی حالت چطوره؟ با یه لحن خاصی، ای چی بگم؟ بهش بگو چند سالته؟ میگه 70 سال. بگو پروردگار چند دفعه صحبونت و لنگ گذاشته؟ میگه 8 دفعه. خب چرا شاد نمیگی الحمدلله؟ چرا با کمال آرامش نمیگی الحمدلله؟ چرا؟ اون وقت این زن و شوهر که نه شوهر در دنیا نمونه داشته، نه زن در دنیا نمونه داشته، روایت سنیام نوشتن، ما هم نوشتیم، گاهی سه شبانه روز هیچی گیرشون نمیمد بخورن، رنگ اردوشون میشد زرد، و اون سه روزم سعی میکردن رسول خدا رو نبینن مبادا بپرسه چتونه. اینا این نون جو، نون و پنیر، نون و نمک، نون و خورما رو خوردن، تولیداتشون رو ببینن، یه رشته تولیدشون حسن و حسین و زینب کبراست. فکر میکنید اینا خوشمزه ترین غذای عالم خوردن؟ یه رشته تولید این زن و شوهر عبادتیه که پروردگار عالم در این راجع به این عبادت چه قضاوتهای فوق العاده‌ای داره. اونم چه عبادتیه، چه عبادتی تو اوج همون نداری اقتصادی بود که امیرالمومنین تو سن 23 سالگی با عمرو بن عبدود درگیر شد و پیغمبر فرمود ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الصقلین. این یه تولیدش بود. یه تولید دیگر او این نهج البلاغه است. یه تولید دیگر او احسان به عباد خداست، به حالت ایثار، به حالت ایثار. ما از دستمون ایثار خیلی کم برمیاد، کم داریم. فکر نمی کنم تو 10 میلیون نفر یه ایثارگر داشته باشیم. ایثار میدونید یعنی چی؟ در امر اقتصاد میدونید یعنی چی؟ با 3 نقطه رفته بود کشاورزی تو مدینه، مجبور بود شبم بمونه به خاطر زمین و درخت ها. بعد 3 روز اومد در زد، حضرت زهرا در رو وا کرد، دید رنگ به صورتش نیست. دختر پیغمبر چتونه؟ فرمود 3 شبانه روز هیچی نخوردم، خودم حسنم حسینم هیچی، متأثر نباش، نون نداشتیم بخور. خیلی راحت. اگه بعضی زنای امروز باشن که همون رو شوهرار میبرن محضر، هیچی علی جان نون نبود. فرمود دختر پیغمبر برم بازار براتون چیز بخرم. تو را به سلمان برخورد. فرمودن من یه باقی رو آباد کردم، قیمتش هم خوبه، فکر کنم تو این بازار 12,000 درهم 1,200 دینار بخرن. مشتری نداری سلمان؟ گفت برم ببینم. اومد گو علی جان یه مشتری هست خیلی هم میخواد باقو 12,000 درهم. فرمود بده بهش. پولشو کی میده؟ گو همین الان. فرمود پس پولو بیریز توی پارچه نزدیک زوره، بیا دم در مسجد. نماز پیغمبر که تموم شد امیرالمومنین بلند شد، گو من 12,000 درهم پول دارم، اینا رو بیرون در مسجد ولو میکنم، هر کی خود و خدا مستحق به مشکل داره، سختی داره، بره هر مقداری که مشکلش رو حل میکنه ورداره بره، چون خیلی من همشو نمیخوام. خودشم نیومد که مردم خجالت بکشن. بعد اومدن گفتن آه دیگه همه حقشون رو وردوشتن و رفتن، خودشون اومدن که 2-3 درهم وردارن برن غذا بخرن، دیدن جارو کردن ملت و رفتن، هیچی نمونده. خندهشون گرفت که ملت اقلا 2,000ش رو برای خودمون نذاشتن، خب بردن دیگه ببرن. اومد در زد، زهرا اومد در رو با کرد. خیلی اینجا عجیبه. من که اصل ظرفیت قبولشو ندارم، من براتون میگم خیلی سنگینه. کوه چی چیه؟ دختر جوان زهرا دم چارچوب در با کمال ادب گفت علی جان چیزی گیرتون نیومد؟ فرمود چرا دختر پیغمبر؟ اون باغه رو فروختم رفتم مسجد، گفتم همشو که نمیخوایم، اعلام کردم بردن همشو. اون وقت زهرا دست به دعا برداشت، گفت الهی این بنده خالصت رو در کار خیر تا آخر عمر توفیق مداوم بده. و بعد گوه آقا جون تشریف بیارین تو. این تولید اسم شکر، شکر مرحله عملی. مرحله حالیش اگر دل انسان گره به خدا خورده، یعنی باور کرده خدا رو، اگر دل قیامت رو باور کرده، اگر دل انبیا و ائمه رو باور کرده، صدر المتعلهین میگه اگر دل خانه مهر و محبته، اگر خانه تواضعه، اگر خانه اخلاصه، اگر خانه صافی و پاکیه، این شکر دله. شکر دل به اینه که آدم بی علت انسانی و شرعی کینه به کسی نداشته باشه، غرور نداشته باشه، ریا نداشته باشه، کبر نداشته باشه. این شکر دله. اینو میگن شکر حالی. شکر زبانی مرتبه اوله، شکر حالی مرتبه دومه، شکر عملی مرتبه سومه. امام حسین شب عاشورا با این جمله این شکر درون و عملی خود رو اظهار کردن. خدا را سپاس میگویم، اثنی علی الله احسن الثناء، به نیکوترین سپاس، یعنی همه وجود من شاکر. کربلا تو مسیر بود، تو گیر و دار جنگ، حدودای ساعت 10 صبح 11 صبح تو کتابامون نوشتن یه عرب بی سواد پا برهنه که خیلی هم نمی کشید که حالا وایسه بپرسه که چه خبره، چرا به هم زدیم، چرا می جنگیم. اومد اتفاقی اومد این طرف، نه این که حالا عمدی داشته باشه، اتفاقی گذرش افتاد به کنار خیمه حضرت ابی عبدالله الحسین. گوه آقا چیزی داری به ما کمک بکنیم، ما یه دختر داریم میخوایم شوهر بدیم، هیچی نداریم. حضرتم یک بخچه پول و لباس و اینا رو گره زد، اصلا بهش هم نگو وایسا به ما کمک بده، کمکش هم کرد، انداخ رو کولش، گو برو، از خرج عروسی دخترت هم بیشتره. این شکر عملی. اما اینکه 3 میلیارد تومان تو بانک داشته باشم، 7 میلیارد تومان ملک داشته باشم، 3 تا یخچالم هم جا نداشته باشه، بهترین تهویه مطبوعم تو اتاقام کار بکنه، بعد بیام اول آب میوه دستم بدن، بعد نمیدونم قرص ویتامین تو سینی برام بیارن، و بعد بگن که هم جوجه کباب حاضرم، کباب برگم کوبیدم، ماهی کدوماشو براتون بیاریم، بگم حال دو سه جورشو بیار، یکی یه لقمه میزنیم، و بعدم رو تختی که دوشکش از امریکا خریداری شده و روشم از پاریس اووردن و خود تختم از ایتالیا، وقتی که شکمم پر بشه دراز بکشم بگم واقعا الهی شکرت. این بازی با شین و کاف و رز، این شکر نیست. معرفت میخواد آدم به اینجا برسه، خودشو بشناسه، نعمتها رو بشناسه، خدا رو بشناسه، و میزون با خدا و جهان و منطقی با خودش حرکت بکنه. حرکت بکنه. خیلی عجیبه که اینا هر 72 نفرشون در شکر آدمای کامل و جامعی بودن. اون وقت امام آخر سخنرانیش با اشک چشم به حالت دعا به پروردگار عالم میگه واجعلنا من الشاکرین، خدای ما رو جزء شکرگزاران حساب کن. یعنی هنوزم احساس میکنیم شاکر تو نیستیم. واجعلنا من الشاکرین. خب یه شعر از سعدی بخونم، اینجا جاشه. تن آدمی شریف است، به جان آدمی است. اگه درونم شاکر باشه، اگر چشم و گوش و دست و زبان و شکم و شهوت و قدمم شاکر باشن، آدم قیمت داره. تن آدمی شریف است، به جان آدمی است. تو شعرا تنها سعدیه که این غزل مانند و شبیه قصیده رو آورده. با قافیه آدمیت من فقط یه شاعر رو دیدم که دو شعر آورده، آتش اصفهانیه، ولی اصلا قابل مقایسه با شعر سعدی نیست. این شعر خیلی پره، خیلی زیباست. تن آدمی شریف است. ببینید بدنهای این 72 نفر چقدر قیمتیه، چقدر قیمتی. و تابت الارض التي فيها دفنتم. وقتی شما 72 تا رو زین العابدین تو این خاک دفن کردین، خاک قیمت پیدا کرد. ولی قبل از شما این خاک قیمتی نداشته، خاک بود مثل بقیه خاک. امیرالمؤمنین توی سفری از کربلا گذشتن، به محض اینکه رسیدن به کربلا، بعد از ظهر بود، فرمود پیاده شد، همه پیاده شد. گفتن آ تا که اینجا میمونین؟ فرمود تا فردا شب. رو بیدار بود، نماز صبحشو که با جماعت خون، با دستش یه مش خاک از جلو جانمازش برداشت و به خاک گفت واهن ایتو هد توربه، خوش به حالت ای خاک. یخرجون من که اقوامون، فردای قیامت کسانی از تو بیرون میان که یدخلون الجنت به غیر حساب، نه دادگاه دارن نه پرونده، چون نور محض. واهن ایتو حد توربه. خوب چه بدنهای به به شما میرین کربلا، یا حرم میرین دیگه، خود ابی عبدالله رو که نمیبینین. به عنوان زیارت ابی عبدالله، او که نیستش در دنیا، حتی یه بارم بدنشو که نمیبینید. شما یه حرم میرین، اما همین که به جانب قبری که این بدن در اون قبر میرین، پیغمبر میفرماید به هر قدمی که از خونتون حساب میشه، با تیاره ممکنه برین یه ساعت، اما به هر قدمی از در خونتون تا اونجا ثواب 90 حج و عمره قبول شده تو نامه عملتون مینویسه. خودش هم نیست، قبرشه. شاکر که میشه آدم بدنش هم خیلی قیمت پیدا میکنه. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان فرق، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت، خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز مکان آدمیت. طیران مرغ دیدی؟ تو ز پایبند شهوت به درآیی تا ببینی طیران آدمیت. کجاست ابی عبدالله؟ امام صادق می‌فرماید حسین ما در عرش الهیه پیش پروردگار، طیران آدمی. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. به حقیقت آدمی باش نه به خویشتن. سعدی هم از آدمی شنیده است بیان آدمیت. بله، یه بدن. امام صادق می‌فرماید 4000 فرشته تا قیامت مقیم حرم ابی عبدالله و هر شب هم 70000 فرشته به زیارت او میان و بر میگردن. اونجا بدن با خودش نیست. میان گودال افتاده بود، گودال رو مرکز مناجات با خدا کرد. چیکار کرد تو این مناجات؟ باریکالله به حکیم الهی که مناجات عربی ابی عبدالله رو به زیباترین و پرمعناترین صورت فارسی کرده. ترجمه کار بسیار مشکلی. آدم بخواد یه زبانی رو با همه خصوصیاتش به یه زبون دیگه برگردونه خیلی کار مشکل. اما خدا به این مرد توفیق داده. دیوانش 1200 صفحه است. یه بخشش نغمه حسینیه که واقعا با توفیق خدا این شعر رو گفت. اصلا خطبه متقین امیرالمؤمنین رو به شعر فارسی ترجمه کرده، معرکه کرده. حال مناجات امام رو تو گودال معنی کرده. گفت اله ملک داورو، پادشاه ذوالکرم و یاور و در راحت شاهد زیبای من، شمس فت سوخ سرا پای من، ای دل و دل و دل و روی من بر رخ تو چشم تماشای من ای سر من در هوس روی تو بر سر نی رقص پر کوی تو به لگر تشنه ام آبم توی بحر من و موج و بابم توی راه تو پویان یتیمان من کوی تو جوید سر و سامان من وقتی میخواد بره میدان بر آخرین بار سه ودا کرد یه ودا با کل حرم کرد وقتی صداش به این جمله بلند شد علیکن من السلام این 84 زن و بچه فهمیدن داره میره و دیگه بر نمیگرده یه ودا هم با سکین دخترش دو آخرین ودایش هم با خواهرش زینب بود حسین من دعا کن که زینب بمیرم نباشد که بعد تو ماتم بگیرم برادر به قربان خلق نکویم اجازه بفرما ببوسم گلویم یه بار گلوی ابی عبدالله رو بوسی یه بارم میان گودال صدا زد میخوام صورت تو ببوسم سر تو بالای نیزه زدم میخوام بدن تو ببوزم جای درستی نداره حسین من این دل داغ دیدم و چگونه آرام کنم دیدن دوتا دستشو دو طرف بدن گذاش خمشو لبهاشو روی گلوی بریده گذاشم هم بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید زهرا نبوسید هیدر نبوسید حتی نسیم سهران نبوسید